اولین لحظات روز 18 آذر ماه رو پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در هر کجای دنیا که هستید خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. در این مجله شما را مهمان آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان خواهیم کرد و البته گزارشای داریم از ایران و سرتاسر جهان، به ویژه مصر که درگیر آشوب است. اما من نوشین سید حسینی میزبان به همراه شما خواهم بود در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. همونطور که پیشتر هم گفتم، آخرین اخبار و تازه ترین رو از ایران و جهان از همکارم وحید پوراستاد خواهید شنید.
مرسی نوشین، شب شما خوش. شنوندگان رادیو فردا، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع میگوید صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی، ماه دسامبر، به 834,000 بشکه در روز کاهش یافت. بر اساس این گزارش صادرات نفت ایران در ماه دسامبر آذر ماه نسبت به ماه پیش از آن نزدیک به 25% کاهش یافت که کمترین میزان آن از زمان آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی است. به گفته این منابع در صنعت کشتیرانی صادرات نفت خام ایران در ماه نوامبر آبان ماه 1,080,000 بشکه در روز بود. خالد مشعر رئیس دفتر سیاسی حماس روز جمعه برای شرکت در مراسم 25 سالگرد تأسیس این سازمان وارد غزه شد. خالد مشعر که تا چند ماه پیش در دمشق اقامت داشت اکنون دفترش را به قاهره منتقل کرده است. او از گذرگاه رفح در مرز مصر وارد غزه شد. به گفته حماس این برای اولین بار است که خالد مشعر در 45 سال گذشته به سرزمین‌های فلسطینی بازگشته است. پیش‌بینی می‌شود او روز شنبه در مراسمی در غزه درباره استراتژی این سازمان سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رمضان شله از رهبران جهاد اسلامی هم قصد داشت وارد غزه شود، اما مصر هشدار داده است که اسرائیل این اقدام را نقض آتش‌بس خواهد دانست. به گزارش خبرگزاری ها مخالفان مسلح بشار اسد فرودگاه بین المللی دمشق را منطقه نظامی و هدف نظامی مشروع اعلام کردند. مخالفان مسلح به مسافران و شرکت های هواپیمایی اخطار دادند که مسئولیت رفت آمد به فرودگاه با خودشان است. در هفته های اخیر پروازهای خارجی بارها به علت درگیری های شدید در اطراف این فرودگاه لغو شده است. بنابر گزارش ها ارتش سوریه روز جمعه نیروهای تقویتی به حومه دمشق فرستاد که ظاهرا حاکی از تدارک تهاجم تازه به محله‌های در دست مخالفان است. اولین بخش خط لوله انتقال گاز از روسیه به ایتالیا و اتریش روز جمعه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پایه‌گذاری شد. این خط لوله گاز موسوم به جریان جنوب 63 میلیارد متر مکعب گاز را از طریق کشورهای جنوب شرق اروپا به ایتالیا و اتریش منتقل خواهد کرد. مدیران شرکت دولتی گازپروم روسیه و شرکای آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی آن نیز در مراسم حاضر بودند. گازپروم امیدوار بود که ترکیه نیز در این طرح شرکت کند، اما دولت ترکیه اعلام کرده است که تمایلی به مشارکت در آن ندارد. چند هزار نفر روز جمعه در روستایی در نزدیکی منامه پایتخت بحرین تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان به دعوت حزب شیعه وفاق با مجوز رسمی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ها از دو ماه پیش که دولت بحرین تظاهرات مخالفان را ممنوع کرد، این اولین بار بود که اجازه برگزاری رسمی تجمع صادر می شد. تظاهرکنندگان در شعارهایی خواستار برکناری دولت شیخ خلیفه نخست وزیر بحرین بودند. و خبر دیگر این که دولت هلند درخواست پیمان ناتو را برای ارسال دو واحد دفاع موشکی پاتریوت به ترکیه تایید کرد. تصمیم دولت باید به تایید پارلمان هلند نیز برسد. دولت ائتلافی هلند اکثریت کرسی ها را در پارلمان در دست دارد. روز پنجشنبه هم آلمان با ارسال دو واحد موشکی پاتریوت به مرز ترکیه با سوریه در چهارچوب پیمان ناتو موافقت کرده بود. نوشین،
با سپاس از همکارم وحید پوراستاد، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. وزارت انرژی آمریکا از انجام یک آزمایش هسته‌ای در آن کشور خبر داده. از جزئیات این خبر و واکنش‌ها به آن برایتان خواهیم گفت. چالش‌ها بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات در ایران ادامه دارد. دولت و حامیانش در یک طرف، نمایندگان منتقد و علی لاریجانی در طرف دیگر در گزارشی به این موضوع پرداخته ایم.
اراده سیاسی وجود داره که اینا کمتر و کمتر بشن.
در حالی که دانش آموزان قربانی آتش سوزی در روستای شیناباد پیرانشهر در بیمارستان بستری هستند، وزیر آموزش و پرورش ایران از پرداخت هزینه های درمانی دانش آموزان از سوی دولت خبر داده. جوانه به این موضوع را در گزارشی ارزیابی کردیم.
خب مگه چند بار باید آتش سوزی بشه توی مدارس و کسی بتونه از وزیر آموزش پرورش بخواد که خب چرا این اتفاقا میفته؟
برای شنیدن این گزارش ها و البته گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. درگیری‌ها و آشوب در مصر به خصوص در قاهره همچنان ادامه دارد. محمد مرسی از یک طرف و مخالفانش از طرف دیگر که بر استعفای آقای مرسی پافشاری می‌کنند. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، پیش از هر چیز به ما از آخرین اخبار در قاهره و در مصر بگو.
میشه سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. روز جمعه در مصر روز تظاهرات اعتراض‌آمیز بود علیه دولت مرسی، تظاهراتی که مخالفان مرسی اون رو تظاهرات کارت قرمز نامیدن. معترضان در 17 تا 20 تظاهرات در قاهره از مصر مختلف حرکت کردند، به سمت کاخ ریاست جمهوری رفتن. تجمع بزرگی در مقابل کاخ ریاست جمهوری شکل گرفت، تجمعی که باعث شد نیروهای گارد ریاست جمهوری عقب بشینن از منطقه و معترضان بتونن تا دیوارهای کاخ پیش برن و تمام مانع‌های ایجاد شده در دو روز گذشته توسط نیروهای گارد ریاست جمهوری رو برچینن از منطقه. البته کسی از معترضان سعی نکرد وارد کاخ ریاست جمهوری بشه. تا اینجای کار همچنان این تجمع و این تظاهرات ادامه داره و معترضان بر ادامه حضور خودشون پافشاری میکنن. تظاهراتی هم تجمعی هم در میدان تحریر برگزار شد در قاهره و برخی منطقه دیگه، از جمله اسکندریه هم مخالفان آقای مرسی تظاهرات بزرگی تشکیل دادن.
ایلیا، از صحبت آقای مرسی و دعوت مخالفانش به گفتگو برامون بگو. گویا آقای مرسی از مخالفان دعوت کرده که با هم به گفتگو بنشینند.
نوشین، این دعوت شب پنجشنبه صورت گرفت، دعوت به گفتگو از مخالفان در یک نطق تلویزیونی که آقای مرسی داشت. اما این نطق نه فقط به اعتراض‌ها پایان نداد، بلکه معترضان رو خشمگین‌تر کرد، چرا که آقای مرسی فقط یکی از بندهای فرمان اخیرش که بهش اختیارات مطلق میده رو گفت میشه در مورد برداشتن این گفتگو کرد، اما در مورد همه پرسی گفت این سر جای خودش هست. و بعد از اون بود که مخالفان آقای مرسی از جمله جبهه نجات ملی و گروه جوانان شابل اعلام کردند که مخالف هستند با هر گونه گفتگو با آقای مرسی و تأکید کردند که ادامه خواهند داد اعتراض‌های خودشون رو.
ایلیا، از سرنوشت همه پرسی هم برامون بگو. قرار شد که بالاخره این همه پرسی چه اتفاقی براش بیفته؟
نوشین، بعد از اینکه این اتفاق ها افتاد شب پنجشنبه، آقای مکی، محمود مکی، معاون محمد مرسی رئیس جمهور مصر در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که آقای مرسی موافق هست با به تعویق انداختن همه پرسی به یک شرط، و اون شرط این هست که این تصمیم و تصمیم های رئیس جمهور توسط دستگاه قضایی مفهوم بشه دیگه از هر نوع نقد. اما خبرگزاری دولتی مثل اشرف خراسان گزارش داد که همه پرسی شهروندان رو خارج از کشور که قبول فردا برگزار بشه تا روز چهارشنبه به تعویق میفته. به نظر میرسه یک سری گفتگوهایی برای توافق بین گروه‌های سیاسی وجود داره که البته نشانه‌هاش در صحبت‌های اخیر آقای البرادعی یا آقای سعدالکتاتنی رئیس مجلس مردم که منحل شد وجود داره.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
انرژی آمریکا اعلام کرده که روز چهارشنبه یک آزمایش هسته محدود در صحرای نوادا انجام داده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این آزمایش هسته‌ای در یک پایگاه زیرزمینی و برای بررسی رفتار مواد هسته‌ای صورت گرفته. شهردار هیروشیمای ژاپن از نخستین شخصیت‌هایی بود که به انجام چنین آزمایشی واکنش نشان داد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
وزارت انرژی آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که آزمایش هسته‌ای روز چهارشنبه به منظور گردآوری داده‌های علمی بوده که به گفته این وزارتخانه اطلاعات مهمی درباره ایمنی و کارآمدی سلاح‌های هسته‌ای از این آزمایش حاصل خواهد شد. در این نوع از آزمایش‌های هسته‌ای که اصطلاحاً به آنها آزمایش‌های هسته‌ای ساب کریتیکال می‌گویند، واکنش زنجیره‌ای پایدار هسته‌ای و در نتیجه انفجار هسته‌ای رخ نمی‌دهد. در این نوع آزمایش هسته‌ای رفتار پلوتونیوم پس از شوک ناشی از انفجار مواد انفجاری با قدرت بسیار بالا بررسی می‌شود. توماس داگوستینو رئیس اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا گفته است با این آزمایش‌ها آمریکا می‌تواند بدون اینکه دست به انفجار هسته‌ای زیرزمینی بزند، توانایی‌های خود را برای داشتن ذرات‌خانه هسته‌ای کارآمد، ایمن و امن حفظ کند. متخصصان پایگاه امنیت ملی نوادا، آزمایشگاه ملی لس آلاموس و آزمایشگاه‌های ملی سندیا در این آزمایش هسته‌ای مشارکت داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 27مین آزمایش هسته‌ای ساب کریتیکال آمریکا بوده است. آخرین آزمایش‌ها از این نوع در فوریه سال 2011 انجام شد. آمریکا در سال 1992 آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی خود را متوقف کرد. تا آن هنگام بر پایه آمار سازمان ملل، ایالات متحده 1032 آزمایش زیرزمینی هسته‌ای انجام داده بود. گرچه آزمایش هسته‌ای محدود آمریکا در داخل این کشور توجه زیادی را به خود جلب نکرد، اما شهردار هیروشیما به شدت نسبت به این اقدام انتقاد کرد. کازومی ماتسوی شهردار هیروشیما در این باره گفت: من در شگفتم که چرا پرزیدنت اوباما که گفته به دنبال جهان بدون سلاح هسته‌ای است چنین آزمایشی انجام داده. انجام آزمایش‌های ساب کریتیکال هسته‌ای که در آن انفجار هسته‌ای رخ نمی‌دهد، ناقض پیمان منع جامعه آزمایش‌های هسته‌ای نیست. آمریکا این پیمان را در سال 1996 امضا کرده، اما آن را تا کنون اجرایی نکرده است.
الو، رادیو فردا؟
آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق؟
آنها برام ما خیلی کمک
نمی‌خواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به غیر از تلفن البته میتونید با پیامکگیر جدید رادیو فردا هم تماس بگیرید. جدید از این جهت که شمارش به تازگی عوض شده. شماره جدید رو یادداشت کنید: 2079260157C. همونطور که میدونید آخرین اخبار رو هم میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما بپردازیم به گزارشی از ایران. دعواهای سیاسی در ایران بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. مقامات دولتی و نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در یک طرف و نمایندگان اصولگرای منتقد دولت دهم در کنار علی لاریجانی رئیس مجلس در دیگر سوی این چالش سیاسی قرار دارند. بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
مخالفان و موافقان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مقابل هم سفارایی کردند، به صورتی که در تازه ترین واکنش ها به این طرح حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان از تهیه طرحی برای مسکوت ماندن این طرح خبر داده و گفته این طرح اصلاح قانون انتخابات را به مدت 6 ماه مسکوت می کند. هفته گذشته کلیات این طرح با وجود مخالفت‌های بسیار به تصویب مجلس رسید. هرچند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی یکی از مخالفان جدی این طرح است و آن را مغایر قانون اساسی می‌داند.
به نظرم نفس این کار اولا خلاف قانون اساسی و همه ما سوگند خوردیم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. یک کاری که صراحت داره خلاف قانون اساسی است، برای چه ما باید بدیم وقت مردم، پول مردم، هزینه‌های مردم؟ این مخالف اصل 6 مخالف اصل 115 است. حالا ما بیام انتخاب رئیس جمهور رو که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است ببندیم به این که یه عده دیگری باید قبلا تایید بکنند، سیاسی بودنش و یه عده، دیندار بودنش و یه عده دیگری. یعنی یکی از ما رئیس جمهور بشه باید یه کاغذ برداره بیفته دنبال آدما. این رئیس جمهور در قانون اساسی؟
روح الله حسینیان نماینده ی حامی دولت در مجلس میگوید طرح اصلاح قانون انتخابات تلاش دارد تا نظارت بر انتخابات را از دست شورای نگهبان خارج کند. حسین نجابت دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم به وبسایت شبکه ایران گفته طرح فعلی اصلاح قانون انتخابات خطرناک بوده و میتواند زمینه ساز فتنه بزرگ در آینده باشد. البته این نماینده مجلس مصادیق به تعبیر او فتنه بزرگ در آینده را مشخص نکرد. در همان روزهای اولیه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نادر قاضی پور از نمایندگان اصولگرا، علی لاریجانی رئیس مجلس را متهم به این کرد که خودش یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری است که می‌خواهد با اصلاح قانون انتخابات رقبای دیگر را کنار بزند.
شما یک طرح عجله می‌کنید، فصل انتخابات، اگه اینا بعد از انتخابات یا بعد از انتخابات
نداره، در رأیتون منظور دارید.
این شایعه شما و همکاران که می‌خواد
محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیست طرح فعلی را موجب زنده کردن شائبه حذف جریان سیاسی خاص در افکار عمومی دانسته و مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس اصلاح این طرح را به فرهنگ مذموم لابیگری تعبیر کرده و گفته با این طرح رئیس جمهور مدیون 100 نفر می شود. سراج میردامادی مدیر کل انتخابات وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی درباره این طرح میگوید
برای محدودتر کردن دایره افرادی که بتونن از این فیلتر قانونی و دستگاه‌های تشخیص دهنده شروط قانونی رد بشن اراده سیاسی وجود داره که اینها کمتر و کمتر بشن. با تجربه که در خصوص آقای احمدی نژاد داشتن، دقت‌ها و وسواس‌ها در خصوص تدوین سازوکار قانون انتخابات و بعد هم در خصوص شرایط کاندیداتوری خیلی بیشتر و بیشتر شده.
در مقابل این انتقادات نمایندگانی هستند که از این طرح دفاع می‌کنند. کاظم جلالی نماینده مجلس میگوید در سال 88 وقتی بحث تقلب را مطرح کردند دولت را در برگزاری انتخابات محکوم کردند، اما وقتی گفته میشود سه قوه در هیئت اجرایی انتخابات حضور دارند، بنابراین این سه قوه در کنار هم از نحوه برگزاری انتخابات دفاع میکنند و همه نظام برای دفاع از نتیجه انتخابات میتواند بسیج شود. بر اساس این طرح وزارت کشور باید زیر نظر یک هیئت اجرایی 11 نفره انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. سراج میردامادی مدیر کل اسبق انتخابات کشور:
این هیئت در واقع تصمیم‌گیر نهایی هستش در کلیه امور انتخابات، از ابتدای ثبت نام نامزدها تا اعضای سر صندوق تا مسئله شمارش و نحوه اعلام نتایج و تایید و همه مواردی که مربوط به اختیارات وزارت کشور بوده، وزیر کشور رئیس ستاد انتخابات کشور بوده به عنوان مجری انتخابات به این هیئت ابلاغ میشه و این هیئت میتونه از نیروهای خارج از بدنه دولت برای سر صندوق‌ها استفاده بکنه.
سعید حیدری طیب از دیگر نمایندگان اصولگرای مجلس که مدافع این طرح است میگوید در حال حاضر یک کاندیدای انتخابات شوراها باید مدرک تحصیلی لیسانس و یک کاندیدای مجلس باید فوق لیسانس داشته باشد. بنابراین غیر منطقی و غیر عاقلانه است که کاندیداهای ریاست جمهوری تنها سواد خواندن و نوشتن داشته باشند.
گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید درباره دعواهای سیاسی در ایران بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری.
دوستان، از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
در تازه ترین واکنش به حادثه آتش سوزی در مدرسه‌ای در استان آذربایجان غربی، حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش ایران روز جمعه گفت که دولت تمام هزینه‌های درمانی و حتی هزینه جراحی پلاستیک دانش آموزان آسیب دیده را خواهد داد. در همین حال نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شده. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی روز جمعه از بحرانی بودن وضعیت 3 دانش آموز آسیب دیده در جریان آتش سوزی مدرسه روستای شیناباد خبر داد. رسول خضری به خبرگزاری مهر گفته این 3 دانش آموز به دلیل استنشاق دود و آتش ریه هایشان آسیب دیده و وضعیتشان بحرانی است. او وضعیت 9 دانش آموز دیگر را که در بیمارستان تبریز بستری هستند رضایت بخش توصیف کرده است. نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در ادامه خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میگوید مسئولان جمهوری اسلامی معمولاً در این گونه موارد پاسخگو نیستند.
هیچ کدام از رده‌های متفاوت توی آموزش پرورش و تو کل نظام اداری و سیاسی ما پاسخگو نیستند به مردمی که به نمایندگی از اونها قرار بوده امور عمومی کشور رو اداره بکنن، من جمله مسائل آموزشی رو. خب مگه چند بار باید آتش‌سوزی بشه توی مدارس تا کسی بتونه از وزیر آموزش پرورش بخواد که خب چرا این اتفاقا میفته و چی کار کردید برای جلوگیریش؟ حتی در همین پیام آخر وزیر هیچ اشاره‌ای به این نیست که تضمینی بده که ما کارهای خواهیم کرد که در آینده چنین اتفاقی نیفته، چون کسی نمیتونه یقه وزیر و وکیل رو بگیره و از اونا توضیح بخواد که چرا این اتفاقات داره میفته. شما به عنوان نمایندگان مردم برای اداره عمومی کشور اگر کفایت ندارید خب برید کنار.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از خانواده‌های دانش آموزان آسیب دیده خواسته که از وزارت آموزش و پرورش شکایت کنند و اعلام کرده که حاضر است کلیه هزینه‌های این شکایت را بپردازد. حسین قاضیان اعتقاد دارد قوه قضاییه ایران در محاکمه مسئولان این حادثه ناتوان است.
کدام نظام قضایی هست که بعد از 5 سال که از ماجرای دروزن گذشته و اون بچه‌ها هنوز نتونستن دیه جراحیاشون رو بگیرن؟ خب این نظام قضایی معلومه کار نمی‌کنه. نمیتونه دولت رو و عوامل دولتی رو زیر بار مسئولیتشون بنشونه و ازشون بخواد که پاسخگو باشن. اگر نظام قضایی مستقل و نیرومندی وجود می‌داشت، آدم‌ها جرأت این تخلفات رو نمی‌کردن و به راحتی بر مساندشون نمی‌موندن.
از سوی دیگر حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش روز جمعه به ارومیه رفته و با برخی از دانش آموزان بستری شده در بیمارستان این شهر و خانواده‌هایشان دیدار کرده است. او در این دیدار به خانواده‌ها اطمینان داده که دولت تمام هزینه‌های درمانی و حتی هزینه جراحی پلاستیک این دانش آموزان را پرداخت کند. حسین قاضیان:
یکی از مسئولانش اگه بخوایم بریم سراغش خود آموزش پرورشه، باید دستورالعمل‌های خیلی روشن برای افرادی داشته باشه که در این کار درگیرن، مثل معلم، مدیر، ناظم، هر کس دیگه، که اولین اقدام در این موارد چیه؟ خارج کردن دانش آموزاست یا نه؟ خب این خیلی واضحه که به عهده آموزش پرورشه و آموزش کلی در مورد ایمنی و وجود این فکر که جان آدم‌ها اینقدر اهمیت داره که اولین موضوعی که ما باید به فکرش باشیم اونه. یه نکته دیگری در همین حادثه در نظر بگیرید که وقتی بچه‌ها می‌خواستن از اون طرف خارج شن، پنجره با نرده‌ها پوشونده شده بوده و نمی‌تونستن خارج بشن. یعنی هیچ وقت فکر نکنن که یه روز اگر لازم شد بچه‌ها خارج بشن، اون نرده چه بلایی سرشون میاره.
روز چهارشنبه بر اثر آتش گرفتن یک بخاری در مدرسه‌ای در روستای شیناباد استان آذربایجان غربی، بیش از 30 تن از دانش آموزان مقطع 4 ابتدایی دچار سوختگی شدند. به گفته مدیر مدرسه علت این حادثه آتش گرفتن بخاری نفتی بوده که در حین خروج از کلاس از دست یکی از کارمندان مدرسه رها شده و کلاس آتش گرفته است. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس وزیر آموزش و پرورش را مسئول این حادثه می دانند، جواد جهانگیرزاده عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی گفته که در حال حاضر طرحی برای سؤال یا استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس وجود ندارد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید درباره حادثه آتش سوزی در دبستان دخترانه در روستای شیناباد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
خب سری هم بزنیم به دنیای موسیقی. امروز شنبه 18 آذر ماه برابر هست با سومین سالمرگ فرامرز پایبر، یکی از استادان تأثیرگذار موسیقی در ایران، هنرمندی که در 66 سالگی دچار سکته مغزی شد و 11 سال بعد در 77 سالگی از این دنیا رفت. یادی از فرامرز پایبر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
فرامرز پایور در سال 1311 خورشیدی در تهران در خانواده‌ای اهل فرهنگ و هنر به دنیا آمد. پدر علی پایور استاد زبان فرانسه در مدارس عالی و دانشگاه بود و دستی هم در هنر نقاشی داشت. رفت آمد استادان موسیقی آن زمان به خانهشان، فرامرز پایور را در 17 سالگی به سوی ساز سنتور کشند.
پدر من چند ماهی سنتور کار کرد در منزل، یه سنتور موند و بعد من شروع کردم باش بازی کردن تا اینکه استاد این دوسه برمون سوار رفتم خدمتشون و 7 سالی تحصیل کردم. دورهایی که ایشون برای سنتور نوشته بودن یاد گرفتم و بعد هم ما اینها را نوت کردیم.
تا یه 7 سال آموزش نزد سبا، فرامرز پایور به اندازه‌ای در نواختن ساز سنتور پیش رفت که استاد سبا او را به رادیو برد و استاد و شاگرد به اجرای قطعات موسیقی پرداختند. پس از مرگ ابوالحسن سبا، فرامرز پایور در 25 سالگی فراگیری ردیف موسیقی را نزد دیگر استاد سرشناس عبدالله دوامی دنبال کرد و رفته رفته به گردآوری آثار پیشینیان و تبدیل آنها به نوت گرایش پیدا کرد و به این ترتیب آثار فراوانی را که به صورت سینه به سینه نقل شده بود از زوال و نیستی نجات داد. تدریس در هنرستان عالی موسیقی و راه اندازی گروه سازهای ملی یکی دیگر از کارهای فرامرز پایور است. استاد هوشنگ ظریف نوازنده سرشناس تار، یکی از اعضای ثابت این گروه، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
گروه ساز ملیمون با آقای فرامرز پایور بود. سالها با ایشون کار میکردیم. گروه واقعا خیلی دوستانه و صمیمانه و همه یک رنگ و یک دل بودن. متاسفانه آقای پایور به علت همین ناراحتی و مریضی که پیدا کردن این گروه از کار افتاد.
شما یک استاد مطرح موسیقی ایران هستین آقای هوشنگ ظریف، نظرتون رو راجع به کار استاد فرامرز پایور بخواستم جویا بشم.
به نظر من در موسیقی و به خصوص ساز سمتور هیچ کسی تا حالا مثل ایشون با فرامرز پایور به این موسیقی ایران خدمت نکرد. چه نظر نوشتاری این همه پیشتر آمد، رنگ، تصنیف و کارهایی که برای ساز سمتور ایشون انجام داده، من فکر میکنم برای سالهای سال اینا کافی باشه برای کسی که میخواد سمتور رو به فرا بگیره.
استاد فرامرز پایور در 66 سالگی دچار سکته مغزی شد و 11 سال بعد در 18 آذر ماه سال 88 در 77 سالگی از این دنیا رفت.
بهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 30 بامداد به وقت ایران وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی می گیریم با آخرین اخبار و بعد از اخبار هم از شما دعوت می کنم که شنونده مجله جامعه باشید که این بار همکارم رویا کریمی مجد درست کرده در غیاب همکار دیگرم فهیمه خضرحیدری. اما پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد 9 کشور که به میزان بیشتری واردات نفت خام از ایران را کاهش دادند، همچنان از تحریم‌ها معاف خواهند بود. چین، هند، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا، ترکیه و تایوان همچنان برای 180 روز دیگر مشمول این معافیت اعلام شدند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا تاکید شده که این معافیت در مجموع شامل 20 کشور می شود و افزوده شده است که طبق آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا به کنگره، میزان تولید نفت ایران در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، شهریور و مهر امسال نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی میگوید صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی ماه دسامبر به 834 هزار بشکه در روز کاهش یافت. بر اساس این گزارش صادرات نفت ایران در ماه دسامبر آذر نسبت به ماه پیش از آن نزدیک به 25% کاهش یافت که کمترین میزان آن از زمان آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی است. به گفته این منابع در صنعت کشتیرانی صادرات نفت خام ایران در ماه نوامبر آبان 1,080,000 بشکه در روز بود. هزاران نفر در اعتراض به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بار دیگر در اطراف کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند. همزمان احزاب و شخصیت‌های مخالف از جمله حزب وفد، جبهه نجات ملی، متشکل از طرفداران محمد البرادعی، عمرو موسی و یک حزب چپگرا و گروه جوانان انقلابی پیشنهاد محمد مرسی را برای گفتگو و مذاکره رد کردند. آنها میگویند رئیس جمهوری میخواهد به جای موضوعهای اصلی که افزایش اختیارات او و مسئله پیشنویس قانون اساسی است درباره حواشی گفتگو کند. وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه برای شرکت در همایش دیالوگ بحرین و ترغیب دولت این کشور به اصلاحات به منامه می رود. ویلیام هیک همراه هیئتی از مقامهای بریتانیایی به منامه خواهد رفت و همزمان با این همایش که به میزبانی مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک برگزار می شود با مقامهای بحرین نیز دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه گفته است که مقامهای بحرین مقام‌های بریتانیا، دولت دوست و متحد خود بحرین را همواره ترغیب کردند تا گام‌های بیشتری برای اصلاحات وعده داده شده بردارد و از طرف‌های زینف خواستند وارد گفتگوهای سازنده شوند. چند هزار نفر روز جمعه در روستای در نزدیکی منامه پایتخت بحرین تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان به دعوت حزب شیعه وفاق با مجوز رسمی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها از 2 ماه پیش که دولت بحرین تظاهرات مخالفان را ممنوع کرد، این اولین بار بود که اجازه برگزاری رسمی تجمع صادر می‌شد. تظاهر کنندگان در شعارهای خواستار برکناری دولت شیخ خلیفه نخست وزیر بحرین بودند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما در این لحظات باقی مانده از مجله نیمه شب از شما دعوت می کنم شنونده تکرار برنامه جامعه باشید از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون من نوشین سیدحسینی همراه با دیگر همکارانم در این مجله از شما خداحافظی می کنم و شب و روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم.
جامعه.
سلام بر شما همراه مجله جامعه رادیو فردا. در غیاب همکارم فهیمه خضرحیدری، من رویا کریمی مجد در دقایق پیش رو میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله جامعه. آلودگی هوا در 5 شهر بزرگ ایران در هفته گذشته موضوع اصلی برنامه این هفته ماست. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید سالانه 26,000 پیوند کلیه در کشور انجام می‌شود. دکتر باقر لاریجانی به خبرگزاری مهر گفته روش پیوند کلیه در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است که معمولاً 80% از پیوند دهنده زنده و 20% از پیوندها از جسد انجام می‌شود. افزایش 5 ساله سن بازنشستگی، سخت شدن شرایط استفاده از مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش حق بیمه از جمله مواردی است که در پیشنویس جدید اصلاح قانون تامین اجتماعی ذکر شده. این گفته علیرضا حیدری، کارشناس حقوق کار و دبیر اسبق کانون اسلامی شورای کار، به خبرگزاری مهر است. به گفته او تامین اجتماعی این خطر را احساس کرده که با توجه به تکالیف خود در آینده به لحاظ منابع نمی‌تواند جوابگوی مخاطبان خود باشد، پس قصد دارد این موارد را طوری تنظیم می‌کند که با افزایش حق بیمه مشکلی برای سازمان از لحاظ اعتباری ایجاد نشود. جایزه روبان قرمز، معتبرترین جایزه جهانی در زمینه فعالیت‌های جامعه محور در ارتباط با HIV، به مؤسسه جمعیت افرای سبز در کرمانشاه اهدا شد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل، این جایزه 10,000 دلاری به دلیل تلاش‌های این مؤسسه در مقابله با همه‌گیری HIV، ویروس عامل بیماری ایدز، در سطح جامعه اختصاص پیدا کرده. جمعیت افرای سبز در استان کرمانشاه آگاهی در مورد HIV را خصوصا میان جوانان از طریق خدمات آموزشی ارتقا بخشیده و از افرادی که با HIV زندگی می‌کنند و خانواده‌هایشان هم حمایت می‌کند.
۷۵ سالمه. 2 روز از تو خونه به خاطر آلایندگی ها نمیتونم بیام بیرون. لای پنجره رم نمیتونم باز کنم. 3 روز دیگم گفتن از خونه نیاد بیرون. دارم خفه میشم تو خونه. تنهام هستم. آخه تو رو خدا از این مسئولین خواهش میکنم. جلو این ماشینا، این همه موتورسیکلت، میلیون میلیون موتورسیکلت از تو پای آدم ها رد میشن، یک کمی جلوگیری بکنین. چقدر ماشین تو تهرانه؟
تنها این شنونده رادیو فردا نیست که دلش برای دیدن آسمان آبی شهرش تنگ شده. این حکایت بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ ایرانه، از تهران و اصفهان و عراق تا مشهد و شیراز، همین آش است و همین کاسه. یکی از مسافران این روزهای شهر مشهد که نمیخواست صداش پخش بشه به رادیو فردا گفت با قطار به مشهد برید یا با اتوبوس فرقی نمیکنه، دیگه حتی از میدان زد هم نمیشود گنبد طلای امام رضا رو واضح دید، مثل برج میلاد تهران، برجی که حتی از میدان فاطمی هم در روزهایی که هوا در وضعیت هشدار دیده نمیشه. سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته هم روزهای هشدار و اضطرار بود. مسئولان استانداری تهران گفتند که برای جلوگیری از اینکه هوا به مرحله اضطرار برسه، شهر رو تعطیل کردند. مرتضی تمدن، استاندار تهران، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
این آلودگی خب به گونه ای است که خوشبختانه ما گازهای سمی مشکلی نداریم، در حد اضطرار و هشدار نیست، اما روی ذرات معلقه در هوا، ذرات 2.5 میکرون و 10 میکرون، و شرایطی داریم که این شرایط برای بیماران و برای سالخوردگان و اطفال شرایط مناسبی نبود. به منظور حفظ سلامتی مردم این تصمیم گرفته شد.
روز سه‌شنبه در اولین روز از تعطیلی تهران، وزیر بهداشت از افزایش 30% مراجعان به بیمارستان‌های تخصصی قلب خبر داد و مسئولان کنترل کیفیت آلودگی هوا اعلام کردند که تعطیلات کمترین اثری بر کاهش آلاینده‌ها نداشته. آلاینده‌هایی که این بار علاوه بر گازهای سمی و ذرات معلق، ریزگردها هم به اون اضافه شده بودند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، همراه ماست تا به این سوال پاسخ بده که بالاخره آیا مشخص هستش که دلیل آلودگی هوای 5 شهر بزرگ ایران چه چیزی هست؟
مثلا اون چیزی که آمارها و مدل‌سازی‌ها و اطلاعات تا به امروز نشون میده، باید وسایل نقلیه رو، به خصوص وسایل نقلیه شخصی رو، عامل اصلی دونست و بعد دنبال دلایل دیگه‌ای بود.
آقای خسروی فرد، وقتی شما بحث خودروها رو مطرح می‌کنید، 2 تا موضوع متفاوت به ذهن متبادر میشه. یکی این که آیا تعداد خودروها هست که عامل بالا رفتن آلودگی هواست، و یا اینکه سوختی که این خودروها مصرف می‌کنند باعث آلودگی هوا میشه. آیا مشخص شده که کدوم یک از این 2 تا عامل تاثیر بیشتری دارن؟
ببینید، متولی سوخت در کشور وزارت نفت هست. از وقتی که اعلام شد در اوایل دهه 80 که سوخت سوخت بدون سرب در واقع توضیح میشه، هیچ کس نتونست این حرف رو تایید یا رد بکنه جز خود وزارت نفت که متولی این موضوع هست. شواهد نشون میده و اتفاقاتی که در این چند سال اخیر به خصوص بعد از افزایش تحریم ها نشون میده اینه که میزان آلودگی هوا در اثر استفاده از این نوع ترکیب جدید بنزین به شدت افزایش پیدا کرده و مردم بیشتر راهی بیمارستان ها میشن به خصوص در فصل سرد. تعداد خودروها البته مهمه چون دارن بنزین ناسالم به احتمال زیاد مصرف میکنن. یه اتفاقی هم که افتاده و معمولا ازش غفلت میشه مسئله ماینه فنی خودروها. اصلا جوری که میدونین خودروها رو مسئله ماینه فنیشون هر 5 سال یک بار به تعویض انداختن. قبلا سالی یک بار مجبور بودن خودروها ماینه فنی بشن، الان شده 5 سال یک بار.
اما آقای خسروی فرد، آقای احمد جلالی از کارشناسان پتروشیمی پیش از این به ما در مورد انواع سوخت در ایران مطالبی رو مطرح کردن. اگر اجازه بدید با هم به صدای آقای احمد جلالی گوش بدید.
نرمال و هیچ مشکلی نداره و مردم استفاده میکنن. نوع دومش بنزینی که ناخالصی دارن بهش میزنن، مثلا یا توش نفت سفید یا گازوئیل اضافه میکنن که در قدیم هم بنزین های بین راهی انجام میدادن. اینجور گازوئیلی که قیمت به نفت اضافه میکنن در نتیجه اکتان نفت یاد پایین که خب آلایندگیش خیلی زیاده برای محیط زیست. این بنزین رو دوم هستش که الان تو بازار ایران داره عرضه میشه و مردم دارن استفاده میکنن.
و آقای احمد جلالی کارشناس پتروشیمی به رادیو فردا گفت که بنزین نوع سوم بنزینی یکی از فرآورده نفتی به نام مونومر تولید میشه.
مونومر ماده اولیه‌ای است که برای پلاستیک و محصولات پلاستیکی نایلونی استفاده میشه. مونومر اگه با یه سری ترکیبات شیمیایی دیگه تغییرش بده میتونه ازش بنزین بگیره. حالا این تا مشکل در ما به وجود میاره. مشکل اولش اینه که خب هزینه‌اش خیلی زیاد میشه با این کاری که دارن انجام میدن و آلودگی هم داره به خاطر که دوباره اکتانش میاد پایین. اکتان بنزین معمولی باید 85 باشه، بنزین سوپر هم 90، ولی وقتی با مونومر بنزین تولید میکنن اکتانش میاد رو هلوش 60-65، در نتیجه آلودگی رو زیاد میکنن. مشکل دومش همینه که خود مونومر ماده اولیه هست که برای ما سوداوری داره، ولی چون پتروشیمی ایران تعدادشون هم زیاد هستش میتونن از مونومر استفاده کنن، تغییر کاربری دادن دارن بنزین تولید میکنن، در نتیجه اون سودا رو ما از دست دادیم. داریم باش بنزین رو تولید میکنیم که کاملا غیر اقتصادیه و برای تمام شدنش یه چیزی حدود 4-3 برابر بنزینه که
بازگردیم به صحبت پیش از اینمون با سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست. آقای خسروی فرد، برای ما میگید که ظرفیت تهران برای تردد خودرو اصلا چقدر هست و تعداد خودروها چقدر میتونه در آلودگی هوای شهری مثل تهران مؤثر باشه؟
واقعا آمار دقیقی از میزان خودروهای در سطح شهر تهران وجود نداره. من جستجو کردم، آمار بسیار متفاوت با هم دیگه و نمیشه دقیق نظر داد. اما چیزی که مسلم هست اینه که میزان خودروهای موجود و ظرفیت به خصوص شهر تهران مطابقت نداره. یعنی اگر حتی فرض کنیم که میزان خودروها 3.5 میلیون دستگاه هست، تقریبا نزدیک به 4 برابر گنجایش ظرفیت شهر تهران این تعداد خودروها برآورد شده.
و خب احتمالاً میشه همین تعداد افزایش تعداد خودرو رو هم برای بقیه شهرها از جمله مشهد، شیراز، اصفهان و عراق در نظر گرفت.
در حال با یک نسبتی کم و بیش میشه به همین نتیجه رسید.
آقای خسروی فرد، آقای محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی یه راه حل عمومی رو ارائه کردن و گفتن که اگر دولت برنامه جامعه مربوط به آلودگی هوا رو رعایت می‌کرد، اگر خودروسازان استانداردها رو رعایت می‌کردن، اگر صنایع آلاینده از مراکز شهرها خارج می‌شدن و یا کارخانه‌های دولتی که منجر به آلودگی هوا می‌شدن تعطیل می‌شدن، ما با این وضعیت مخاطره‌آمیز روبرو نبودیم. آیا واقعاً شدنیه و آیا واقعاً اگر همه این اتفاق‌ها بیفته هوای تهران و شهرهای بزرگ ما از این آلودگی خلاص خواهد شد؟
اینکه شدنی هست یعنی من فکر می‌کنم به دو موضوع بستگی داره. یکی عزم ملی، دوم مدیریت صحیح، سالم و غیر فاسد. با اجرای چنین دستورالعمل‌هایی که کمیته کاهش آلودگی هوا سال‌ها دنبالش بود، میشه که به هوای پاک دسترسی پیدا کرد. اما اون امای همیشگی و امای بزرگ این هستش که نه عزم ملی واقعا وجود داره و نه اون مدیریت صحیح و سالم. شما ملاحظه میکنید که وقتی که دولت تعطیل میکنه اداره ها و مدرسه ها رو به دلیل آلودگی هوا، چیزی از ترافیک شهری مثل تهران کاسته که نمیشه. هیچ شاهدان عینی میگن بیشتر هم شده. یعنی در واقع مردم فکر میکنن که خب چند روز تعطیل بیایم تو خیابون و تفریح کنیم، در صورتی که اینجوری نیست. واقعا این عزم ملی رو هم باید بهش جدیتر نگاه کرد و همکاری در مسئله آلودگی هوا موضوعی است که ربطی به نامخالفت یا تایید دولت و حکومت نداره، موضوعی است که به سلامتی تک تک شهروندان بستگی داره.
عصر پنجشنبه اما باران پاییزی آسمان پردود تهران رو شست و غبار رو از سطح شهر پاک کرد. اما اگر بادهای مهربان ابرها رو به تهران نمی رسوندند، اگر باران یاری نمی کرد، شنونده خسته 75 ساله ما پشت پنجره های بسته تا کی میتونست منتظر بمونه؟ عصر جمعه دیگر رو با برنامه جامعه رادیو فردا همراه بودید. من رویا کریمی مجد از این همراهیتون سپاسگزارم. تا عصر جمعه دیگر پاینده باشید و شادمان.